أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. فرع چهارم، عرض کردیم در مسئله نو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فروعی ذکر میکنن. سه فرع ذکر شد. عرض کنم که درباره مریض و مستحاضه با اون کسی که صاحب قروح در بدنش قروح هست، فرع اولین بود که حد رجم در اینها جاری میشه بلا شبه. فرع دوم این بود که اگر حد جلد باشه تأخیر میافتد تا حصول بر از مرض خوب بشه. فرع سوم این بود که اگر مأیوس از بر هستیم یا مصلحت اقتضا میکنه که تعجیلاً در همون حال مرض حد اجرا بشه، به صورت زقص اجرا میشد. فرع چهارم بحث امروز در مورد زن حائض و نفسا. اگر چنون چه زنی مریض نیست، دم حیض میبیند، یا بچه ازش متولد شده دم نفاس دارد، در این حال آیا حد اجرا میشه در مورد زن یا نه؟ عرض کنم که اما حائض، در مورد حائض میگن که امام نظرشون این هست که لا یؤخر الحد، حد تأخیر نمیفته، که بگیم صبر کنیم تا دم حیض تمام بشه، از عادت بره بیرون، بعد حد رو اجرا کنیم. رجمن کان او جلدن، میخواد حد رجم باشه، میخواد حد جلد باشه. در رجم که خب بلا اشکال گفتیم هیچ چیز مانعش نیست، چون هدف اینست که میخوان این رو از صفحه وجود برش دارن، هدف احلاک اوست، حالا هر جور مرضی چیزی هم باشه همراهش باشه. پس در حائض اگر حد رجم، مرتکب زنای محسنه شده و حالا که میخوان حد رو اجرا کنن حائض است، مانع نیست، رجم رو اجرا میکنه. حتی اگر حد جلد باشه، زنای غیر محسنه کرده، در حال حائض بودن باز حد اجرا میشه، برای اینکه این نحو دم را که دم حیض باشد این رو به عنوان مرض تلقی نکردن، میگن مریض نیست. توجه فرمودید، مرحوم محقق در شرایع فرماد ولا یؤخر الحائض لانه لیس بمرض. تعلیلی که میاره فرماد حد جلد تأخیر نمیفته در حائض، برای اینکه مریض نیست. توجه فرمودید، در حال مرض ما گفتیم تأخیر میاندازه تا خوب بشه، اما این مرض نیست. لأنه لیس بمرض. مرحوم صاحب جواهر بعد از فرمایش محقق اضافه میکند امر دیگری را، میفرماد نه تنها مرض نیست، بل حیضها یدل علی صحت مزاجها. همین که حائض میشه این دلیل این است که مزاجش صحیح است، یه استقامت مزاجی دارد که رو عادت ماهانه عادت میشه، دم میبیند بعدم پاک میشه. بنابراین فرمایش ایشون بالاتر از این است که بگیم مریض نیست، بلکه نشانه برای صحت مزاج داریم. بل حیضها یدل علی صحت مزاج. عرض کنم که ممکنه یکی اشکال بکند که از ظاهر آیه شریفه که درباره حائض هست استفاده میشد که حیض هم یه نه مرضه. در قرآن فرماد یسالونک عن المحیض، پیغمبر از تو سوال میکنن از زن حائض. یسالونک عن المحیض، از اون زنی که در حال حیض است. قل هو عزا، بگو که این حیض یه عزایی هست. عزا از ماده عذیته، یعنی یه مشقتیست، یه زحمتیست. خب همین مشقت و زحمت موجب کسالت انسان میشه. پس یسالونک عن المحیض قل هو عزا فاعتزل النساء فی المحیض. چون یه عذایی هست، یه مشقت و عرض کنم که زحمتی هست، تعبیر کنیم مرضی هست، پس فاعتزل النساء، دوری کنید، اجتناب کنید از نساء در حال حیض، مقاربت نشه. این قول بگه استفاده میشد از ظاهر آیه شریفه که میفرماد قل هو و عزا، این که اینم خودش یه نه مشقتیست، یه نه کسالتیست، عارض میشه. ولی جوابش این است که نه، مفسرین تقریبا به اتفاق آرا یا اکثر معنا میکنن این قل هو و عزا را به معنای قذر. هو و عزا در مجموع البیان میگه قذرون و نجسون، مراد از حیض یک آلودگی است. چون آلودگی هست، قذر است، موجب تنفر است، فاعتزل النساء، دوری کنید از مقاربت اونها در حال حیض. پس مراد از عزاء در اینجا، ولو در آیه قرآن عزاء در جای دیگه به معنای مرض و کسالت استفاده شده، به اون معنا آمده. عذافی رأسه، کسی که در محرمه، یه عذایی در رأسش، یعنی یک ناراحتی در سرش هست، اون چه بکنه در حال احرام. عذا به اون معنای کسالت اومده، ولی اینجا مراد اون نیست. میگه قذرون و نجسون. یا مثلا در کتاب شریف صافی مرحوم فیض میگه انهو مستقذرون یوزی من تعی من یقربه نفرتن من. انهو عزا یعنی انهو مستقذرون، مستقذرون یه قذارتی است، قذر آلودگی است که مقاربت در اون حال موجب تنفر میشه. از این جهت فاعتزل النساء فی المحیض. پس این رو به معنای قذارت و آلودگی گرفتن، نه به معنای اذیت. خب قذارت هم هست، شکی نیست، قذارت یک آلودگی هست، نجس هست. از این جهت هست که میفرمود فاعتزل النساء. بنابراین پس حیض به عنوان یک مرض تلقی نمیشه تا ما بیام بگیم که چون مرض هست در این حال حد جاری نشه، جلد جاری نشه، بلکه تأخیر بیفته. نه، برای خاطر مریضی نیست. خود زن در حال مریضی هم نماز میخوند، نمازش ترک میشه. این خب همین دیگه. نه دیگه، عرض کردم وقت به معنای مرض میخوان بگیرن، یک کسالت و مشقتی که موجب مرضه. ما میگیم نیست اینجور، زن مریض هم باشه نماز رو باید بخونه. عرض کردم دیگه معنایی که مفسرین تقریبا اغلب اونها حالا در عامه چیزی که معنا کردن، اما مشهور مفسرین شیعه به معنای قذر آلودگی است که فعتذلو نم تعلیلشه، بر همین جهت فعتذلو النساء فی المحیض. خب اون یه ممکنه اون یه عارضه ای باشد، اگر یه عارضه ای باشد یه مطلب دیگه است، اگر یه عارضه و کسالت و ادامش مثلا خون ریزه بشه، یه منشأی داشته باشد، قده ای هست، نمیدونم چی هست، اون یه بحث دیگه است. خودش بله اگر خود چیز به عنوان یک مریضی تلقی بشه میگیم در حال مرض تأخیر بیفته، اما حالا اگر چنانچه یه علتی بشد که مثلا یه جهت تازهی درش به وجود بیاد، مثلا که میگیم در اثر حد این یه نوع کسالتی براش پیش بیاد، این معلوم نیست منجب جلوگیری از حد بشه، احتمالیست، احتمال داره. خب یه وقت هم ممکنه در اثر اجرای حد بمیره، ما داریم که اگر در اثر اجرای حد مرد کسی ضامن نیست، خونش هم هدره، یا حالا از بیت المال مثلا علی حال، اگر تولید چیزی یه جهتی از ناحیه ضرر از ناحیه حد بشه، اون امریش که کسی ضامنش نیست، احتمال دارد پیش بیاد، احتمال دارد بمیرد، احتمال دارد مثلا بعد که حد خورد جاش زخم بشه، آلودگی پیدا بکند، چرک بکن، اینا احتمالش هست. حالا در حائض هم ممکنه هم چیزی پیش بیاد، اینا مانع از اجرای حد نیست. عرض کنم که خب بنابراین پس در حائض میگیم حد تأخیر نمیفته، همینجور که امام فرمود مرحوم شهید در مسالک ایشون هم اینجور دارد، اما الحائض فهیه صحیحتون، حائض یه زنیست که سالمه، صحیح است. من حیث الحیض، حیض موجب مرض بودن نیست، فهیه صحیحتون من حیث الحیض لدلالتهی علا اعتدال المزاج، این مال حائض. بنابراین پس در حائض دلیلی برای این که بگیم تأخیر بیفته ما نداریم، فقط یک روایت نقل شده در مستدرک، این روایت اینجوره، می فرماد ان الجعفریات به اسنادهی ان علیان علیه السلام قال لیس علی الحائض حد حتی تطهر، روایت از امیرالمومنین علیه السلام نقل میشه که لیس علی الحائض حد حتی تطهر ولا علی المستحاضت حد حتی تدهور، در مستدرک الوسائل جلد سوم، عرض کنم که صفحه 218 باب 11 هم از ابواب مقدمات الحدود، این روایت اونجا نقل نکن. خب این روایت میگه لیس علی الحائض حد، اعم از حد جلد به نحو مطلق، میگه حدی برای حائض نیست، یعنی چه حد جلد چه حد رجم. این روایت ظاهراً مفتابه نیست، هیچ کس بهش عمل نکرده. در حد رجم که ما گفتیم اطلاقات ادله یا ادله خاص داریم که حد رجم باید اجرا بشه، حتی در مریض هم گفتیم اجرا میشه. پس حد جلد که هیچ وجهی برای اینکه تأخیر بیفتد یا اجرا نشه نیست. حد جلد رو هم همونجور که عرض کردیم مرحوم محقق شهید در مسالک، مرحوم امام و همچنین علامه در تحریر، بقیه بزرگان، شاید اصلا نیافتیم جایی که یک فقیهی فتوا داده باشد که حد جلد بر حائز تأخیر میفته. بنابراین پس روایت ولو در مرعا منظر بوده ولی هیچ کس از فقها بهش عمل نکرده، نه در حد رجم که بلا شبهه و حتی در حد جلد هم کسی بهش عمل نکرده، پس ظاهرن معرضون انهاست. بنابراین پس این روایت هم این بهش عمل نشده، توجهی بهش نکردن علما. اما نفسا، این مال حائز، پس وجهی برای تأخیر حد در مورد حیض نیست. اما سندش هم حالا از جعفریات نقل میکنن، معتبر روایت، اما عرض کردم اعراض کردن دیگه، دلیلی شاهدی چیزی داشتن، اون ادله‌ای که داشتیم ترجیح با اونا بوده، با این عمل نکردن. در نفسا شما فرمایش داشت؟ نه خب اینجا در معرض شدت است، در معرض این هست که آدم مریض حد بزنیم خب بدتر میشه، اما اونجا در معرض نیست، یه وقت تصادفی اتفاق میفته. اینایی که حد میزنن که همشون نمیمیرن که، اما یه وقت ممکنه یه کسی یه جهتی درش بوده شوکه میشه موجب مرگش میشه، اونجا تصادفی است، اما اینجا در معرض، لذا گفتیم خوفن. همینقدر که خوف این هست که شدید بشه مرض، بدتر بشه، طول بکشه، چون خوف هست، اما در اینجا خوفی نیست، در اینجا یه وقت بله؟ الان خوفی نداریم، حالا ممکنه یه وقت عارضه پیش بیاد، ما خبر نداریم. از اون نه خوف نیست، نه خوف نیست، حالا یه وقت باید یه جهتی داشته باشد که مثلا ادامه پیدا بکند یا چی بشه، اون در اون حال خوف نیست. خب این احتمال در آدم صحیح هم هست، در این حد احتمال آدم صحیح هم وقتی حد بش بزنیم بالاخره همچه عوارضی داره، به این احتمالات چیز نمیشه، حد تأخیر نمیفته. در نفسا اونجا یه وقت است که خانمی که بچه ازش متولد شده و دم نفاس میبیند، یه وقت بچه هست، با وجود بچه میخواییم ببینیم حد جاری میشه یا نه، یه وقت نه بچه فوت کرده، مثلا در همون حال تولد بچه مرده. اگر وجود ولد بچه هست، حیات داره، که بلا شبه حد جاری نمیشد رعایتن لحال ولد، برای اینکه این میخواد شیر بده، موجب از بین رفتن شیر میشه، ممکنه موجب از تلف بچه بشه، بالاخره اینو قبلا مسئلهشو داشتیم خوندیم قبلا. اگر بچه حیات داره برای حفظ بچه، حفظ شیر که این دم لبنی است که بچه باید ضرورت داره این از این لبن استفاده بکنه، ممکنه خشک بشه لبن از بین بره، بنابراین با وجود بچه و رعایت حال او نه حد رجم جاری میشه نه حد جلد. این مسئله رو قبلا خوند، نه در مسائل قبل تقریبا یکی دو ماه، یک ماه قبل از در جلسات قبلی که داشتیم، اونجا بحث این که زن در حالتی که حامل است حد برش جاری نمیشه، اون وقت به مناسبت وقتی بچه به دنیا میاد تا بچه حیات داره بچه رو شیر بده دو سال بگذره، اینا مسائل و فروعاتی بود که خوند. حتی جل، ولی برای حفظ بچه جان یکی دیگه در خطره، برای جان، همون روایتی بود که اومد اون عمر ابن خور امیرالمومنین فرمود برو شیر بده و بچه رو بیا، همون رجم بود دیگه. حضرت عرض میکنم رجم دیگه. خیلی خوب، پس جلدم همینجور، جلدم موجبه وقتی رجم تأخیر میفته جلدم تأخیر میفته. بله، حالا بالاخره برای خاطر رعایت بچه که حالا در شبان روز یه دفعه هم باید بچه رو شیر بده، باید شیر بخوره بچه. و عرض کنم که پس اگر بچه حیات داره، برای رعایت حال بچه میگیم که باید تأخیر بیفته. اما اگر بچه فوت شده نیست، در حال ولادت بچه مرد، خب آیا حد جاری بکنیم برش یا نه؟ در حال نفاس است. حد رجم جاری میشد بلا شبه. اونو که میگفتیم حد رجم، هدف این است که اینو از صفحه وجود برش داره، حالا دم نفاس هم داره باشه. پس حد رجم با همون ادلهی که خوندیم قبلا اینجا میاد، همون ادله باید اجرا بشه. حد جلد آیا این باید تأخیر بیفته؟ همجور که در مستحاضه می گفتیم تأخیر بیفتد تا خوب بشه، اینجا هم بگیم تأخیر بیفتد تا دم نفاس قطع بشه بعد اجرا کنیم، یا نه در همون حال باید اجرا بشه؟ ظاهر این است که نفاس غیر حیزه، دم حیز گفتیم اون دلیل صحت مزاجه یا مرض نیست، اما دم نفاس یه حالتی است که برای زن برای خاطر ولادت و اون حال سختی و درد زایمان و اون شدت و گرفتاری که براش پیش میاد، این دم هم ادامه پیدا میکنه. این بعید نیست که بگیم مرضه، لااقل از این که بالاخره با ولادت بچه ازشو اینا یه حالت رنجوری ضعفی براش پیدا شده که در اون حال رنجوری و ضعف بخوایم حد جلد جاری کنیم مضر به حالش. پس یا میگیم اصلا دم نفاس خودش یه نه مرضه، یا بگیم بالاخره بعد از ولادت یه حالت ضعف و رنجوری برای این زن، یه علم و دردی براش حادث شده که موجب ضعف حال و رنجوری میشه که در اون حال مضر است براش اجرا. لذا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تعبیرشون اینجا اینه، فرمود والاحوت والاحوت التأخیر فی النفسا، در حیض رو فرمود ولا یؤخر حد الحائض، تأخیر نمیفته چون گفتیم مرض نیست، اما در مورد نفسا فرمود والاحوت التأخیر فی النفسا. ظاهر این است که احتیاط احتیاط وجوبی است، برای خاطر همون که ما احتمال آخری یا میگیم مرضه یا احتمال ضرر براش داره، یه وضعی دارد حال او که در این حال با ضعف و ناراحتی هایی که داشته و دنبال داره ادامه دارد بخوان اجراء حد بکنن مضر به حالشه. پس تعبیر امام این است که احوت، منتها مسلمه که مال جلد نه حد رجم. حد رجم رو ولو اینکه حالا خطری هم باشه میخوان بکشندش دیگه، مرادشون از این الحد تأخیر حد، مرادشون تأخیر جلد نه رجم، و احتیاط هم احتیاط وجوبی است. پس الاحوت التأخیر فی النفسا حرف متین و خوبی هم هست، برای همون جهت که عرض کردیم احتیاط باید بگیم نفس دم نفاس خودش این حالت یه حالت کسالته، یا بگیم بالاخره ضعف حال دارد در اینها، ضعیف الحال شده و اجرا حد براش مضر خطریه. اینم بحث نه دلیلی در اینجا دلیل چیزی نداره. حالا دیگه باید رفع بشه دیگه، تا حتی قطع بشه، مرادشون این. استحاضه غیره، اون یه حالت خلاف عادی است، خلاف متعارفه. زنها معمولا دم استحاضه ندارن مگر یه جهاتی درش بشه. حیض یه چیز طبیعی است به غیر استحاضه است. مسئله دهم، لا یسقط الحد به اعتراض الجنون اول ارتداد. فرماد اگر کسی مرتکب زنایی شد یا زنای محسنه که رجم بشه، زنای با محارم یا به عنف که باید کشته بشه، و یا زنای غیر محسنه است که باید جلد بشه، تازیانه بخوره، اگر کسی بعد از این که مرتکب جنایت شد و حدی به عهدش آمد، بعد جنون پیدا کرد، مجنون شد، دیوانه شد، آیا در حال جنون حد جاری میشه؟ آدم مجنون رو بیاریم رجمش بکنیم، آدم مجنون رو دیوانه است بیاریم تازیانش بزنیم، در حال جنون حد جاری میشه یا نه؟ یکی در حال ارتداد، بعد از آنی که عرض کنم که مرتکب جنایت شد، بعدش مرتد شد، از اسلام رفت بیرون، از مسلمان نیست دیگه، یهودی شده، حد اسلام براش جاری کنی، بهایی شده، حالا بیام بگیم این مرتد رو حد اسلام براش جاری کنیم یا نه؟ این بحثه. عرض کنم که امام فرمود اگر چنون چه حد حد رجم باشه که بلا شبه جاری میشه ولو دیوانه بشه، چون هدف باز این است که این رو از صفحه روزگار برش داره، خب دیوانه رو هم برش میداره، پس رجم بلا شبه جاری میشه. و اما حد جلد، یه وقت است که دیوانه میشه، امید خوب شدنش هم هست، مثلا ادواریه، چند ماهی حالت جنون بهش دست میده، بقیهش رو سالمه، در حال سلامت رفته زنا کرده، حالا دور دیوانگیشه، حد جاری بکنیم یا نه؟ یا پس جنون مطبق است که دائمی مجنون شده، یا ادواری است که در حال عرض کنم که افاقش زنا کرده، حالا حال جنونشه. مرحوم امام نظرشون این است که حد جلد هم جاری میشه، چه حد رجم و چه حد جلد، دیوانه رو میارن شلاق بش میزن. عرض کنم که حتی میفرماد ولا فرقه بین ان یحس بالالم حال الجنون اولا، جنونش در حدی است که احساس درد اصلا نمیکنه، درک نداره، نمیفهمد دارن چیکار میکنن، کتکش میزنن، شلاقش میزنن، احساس درد و چیزی هم نداره، یا داشته باشد بفهمد دردش بیاد، ناراحت بشه، داد بزنه، فرار بخواد بکنه، فرق نمیکنه. فرمود ولا فرقه بین ان یحس بالالم حال الجنون اولا. این نظر مبارک امام. پس مجنون اگر زنا کرد در حال سلامت، در حال مکلف بودن، مکلف است، عاقل است، زنا کرده، چه زنای محسنه چه غیر محسنه، بعد مجنون شده است، چه ادواری چه غیر ادواری، در حال جنون باید حد رو اجرا کنیم، رجمن کان او جلدن، سوا اون این که احساس الم و درد و درک این که داره دردش میاد داشته باشد یا نداشته باشد. این یک فتوا. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر نظرشون همینه، مرحوم شهید، مرحوم محقق نظر شریفشون همینه، مشهور همینجور فتوا میده. مرحوم صاحب جواهر دو تا دلیل برای این مسئله میاد. یکی اصل، میگه لل اصل، حد رو بر مجنون جاری میکنیم لل اصل، مرادشون ظاهرا استصحاب باشه. اصل استصحابه، این در حال سلامت، در حال کمال عقل مرتکب جنایتی شده، حد رجم یا حد جلب به عهده‌اش آمده، دیوانه شده است. شک میکنیم آیا این جنون مزاحم با اون اجراء حد، مانع اجراء حد میشه یا نه، استصحاب میکنیم بقاء وجوب حد را. جنون مانعش نیست، جنون مسقط حد نیست، اگرم شک بکنیم استصحاب بقاء وجوب حد. پس با استصحاب میگیم حد با جاری میشه، استصحاب بقاء وجوب حد، چه رجم چه جر. این یه دلیل. یکی هم استناد میکنن به یه روایت، روایت از نظر سند صحیح هست، صحیحه ابی عبیده است، عن ابی جعفر از امام پنجم امام باقر علیه السلام، فی رجل وجب علیه الحد فلم یضرب حتی خولت، حد برش واجب شد ولی نزدن بش، حد رو اجرا نکردن، فلم یضرب حتی خولت، تا خلط درش حاصل شد، به قول ما میگیم قاطی کرد، خولت مخبوط شد، همون دیوانه شد. خلاص مراد از خولت قاطی کردن و مخلوط شدن حواس یعنی دیوانه شد. خب این سوال، فی رجل وجب علیه الحد فلم یضرب حتی خولت، فقال، امام فرمود ان کان اوجب علی نفسه الحد، اگر این در حالی که صحیح و سالم بود کاری کرد که حد برش واجب شد، ان کان اوجب علی نفسه الحد و هو صحیح لا علت به من ذهاب عقل، اون وقت عقلش نرفته بود، اشکالی درش نبود، اگر اینجور باشه در حال صحت و کمال عقل مرتکب همچه جنایتی شده، اقیم علیه الحد کائنن ماکان، حد برش جاری میشد هرچه میخواد باشد، هر حدی باشه، حد رجم باشد یا حد جهل باشد. پس امام فرمود اگر کسی حد به عهدش آمد و اجرا نشد تا دیوانه شد، اقیم علیه الحد کائنن ماکان. روایت هم در باب 9 از ابواب مقدمات حدود، همین یه روایت هم بیشتر نیست، روایت یکی از باب 9. بله. ثبوت نداشتیم اینجا. وجب علیه الحد به فعل زنا حد برش واجب میشه. بله، نه فرق نمی کند، نه خیلی حد براش جا، یعنی زنایی کرده. بله، ببینید یه وقت است که اصلا، ببینید یه وقت است که اصلا ثابت نشده، کس نمی دوند این زنا کرده. بالاخره اجراء حد بعد از این است که در محکمه حکم بدن، اجراء حد ما میخوایم بکنیم. حالا قبلا ثابت شده باشه یا بعد از جنونش ثابت بشه، بالاخره محکمه ای باید باشه حکمی بده، بعد از این که حکم داد میخوایم ببینیم آیا اجرا میشه یا نه. این دیگه فرقی در اون جهت نمی کنه که در زمان دیوانگیش محکمه دائر بشه و حکم بدن یا قبلش باشه. بعد از آنی که بالاخره حکم به رجم براش هست، اوجب علی نفسه اوجب علی نفسه، این فعل رو انجام داده است. اگر کسی این فعل رو انجام داده، حالا دادگاه هم رسیدی کرده حکم به رجم دادن، اما اجرا نشده است تا خولد. توجه فرمودید؟ در اینجا امام فرمود اقیم علیه الحد، مشهورم همین. پس مرحوم صاحب جواهر به این دو دلیل، استصحاب و این روایت، مرحوم شهید در مسالک یه احتمالی دارد، باز این احتمال خیلی قابل توجه. عبارت ایشون اینه که فرمود انکان، عرض کنم که قتلا، اون حد اگر قتل زنای محسنه است یا زنای با محارمه، انکان قتلا لم ينتظر بالمجنون الافاقه، منتظر افاقه نمیشه که صبر کنیم تا خوب بشه، بلکه حد رو اجرا میکنیم در حال جنون. و انکان جلدن، تازیانه است، ففی انتظار افاقتهی انکان له حالت الافاقه، اگر یه مجنونی است که ادواری است، میدونیم مثلا 6 ماه دیگه 4 ماه دیگه خوب میشه، آیا حالا اجرا کنیم در حال جنون یا صبر کنیم افاقه پیدا کنه اون وقت اجرا کنیم؟ فیه وجهان، مشهور گفتن اجرا میشد حد، منتظر افاقه نمیشیم. امام هم فتواشون همین بود. این یه احتمال میده صاحب مسالک، ان کان جلدن ففی انتظار افاقته ان کان له حالت و افاقه وجهان، دو وجهه. وجه این که بگیم صبر کنیم منتظر بشیم تا خوب بشه، وجهش چیه؟ وجهش من انه اقوا فر رد، برای این که این اقوای در ردعه، یعنی هدف از این که ما میخواییم ای را تازیانه بزنیم، حد بزنیم، چیه؟ هدف این است که این دیگه مرتکب نشه، تکرار نکنه، بازدارندگی باشه. اون که سرش نمیشه، بازدارندگی براش نیست. پس صبر کنیم تا این بازدارندگی پیدا بشه، به این است که خوب بشه. پس این وجه این که بگیم صبر کنیم، برای این که من انه اقوا فر رد. و اما وجه این که بگیم نه همین حالا اجرا کنیم در حال جنون، فرماد من اطلاق الامر به اقامته علیف صحیحه. در روایت به نحو اطلاق امام فرمود اقیم علیه الحد کائنن مکان. پس فیه وجهان، اگر جلد است و اینم بعد خوب میشه، میدونیم حالت خوب شدن داره، آیا اجرا کنیم یا نه صبر کنیم؟ وجهان، وجه این که بگیم اجرا نکنیم صبر کنیم، برای اینکه حالت رادعیت داشته باشد، اقواس در رادعیت. وجه این که بگیم صبر نکنیم همین اطلاق روایته. این فرمایش مرحوم شهید. خود مرحوم شهید میفرماد و هازا اجود، قول دوم را که بگیم اطلاق روایت میگه حد رو اجرا کنیم که هازا اجود، پس ایشون هم مطابق مشهور فتوا میده، اما احتمال را میده. مرحوم صاحب جواهر رد میکنه، میگه اصلا این احتمال درست نیست. توجه فرمودین؟ فرماد که ول اقوا خلافه، صاحب جواهر فرمود اقوا خلاف اینه، برای چی صبر کنیم؟ انتظار برای چی بکشیم؟ ول اقوا خلافه، خلاف این انتظار، نباید انتظار بکشیم. اینم یه حرف. پس صرف این احتمال در کلام مرحوم عرض کنم که شهید هست، به نظر میاد احتمال خوبی باشه. در بین عرض کنم که فقها هم اخیراً دیدم مرحوم آقای گلپایگانی اینو بهش بررسیدگی کرده، در تقریراتشون این احتمال رو تقویت میکنند و واقعا هم همینجوره. برای اینکه اگر یه دیوانه رو بیاریم حد بهش بزنیم، مرحوم آقای گلپایگان میگه آخه برای چی میزنیم؟ شلاق زدن به این مثل شلاق زدن به دیواره، هیچ نمیفهمه. هدف از اجراء حد این است که این رادعیت داشته باشد، دردش بیاد دیگه بعد این کارو نکنه. خب یه کسی که مثل اجراء حد براش مثل است که به دیوار شلاق بزنیم چه اثری داره؟ بعدم که افاقه پیدا کرد یادش نیست که در حال جنونش شلاق بهش زدن که اقلن اون وقت یه رادعیت براش پیدا بشن. این را حالا انشاءالله فردا یه قدر روش بحث بکنیم. صلی الله علیه و سیدنا محمد.